نامه جناب اردلی.
بله.
اونجا دارد که یکی از این کسانی که در دستگاه خلافت هست و از خانواده بن العباس هست، یک توصیفی رو داره از حضرت امام رضا علیه السلام، در حالی که این شخص خب مشخصا ارادت ولایی نداره به حضرت، شاید هم ارادت قلبی هم نداشته باشه، ولی سیره امام رضا علیه السلام رو و اخلاقیات ایشون رو بخشیش رو به خوبی نقل میکنه. مثلا در اونجا داره که امام رضا علیه السلام هیچ وقت کلام کسی رو قطع نمی‌کردن.
بله.
یا دارد که امام رضا علیه السلام هیچ وقت با کلامشون به کسی جفا نمی‌کردن. یا اونجا داره که حضرت وقتی در کلاسه نشسته بودن یا کسی پیششون میومد، هیچ وقت پاشون رو دراز نمی‌کردن. البته اینها ممکنه یک مسائل ساده‌ای برای ما باشه، اما در واقع اون چیزهایی هستش که مخاطب عام خیلی به اینها توجه میکنه و براش جذابیت داره.
بله.
یا در همون جا داره که ایشون هر وقت که میخواستن با قضایی رو میل بکنند، حتماً همه رو صدا می دادن، حتی البواب، حتی سیاس، یعنی کارکنانی که به اصطلاح امروز در منزل کار می کردن، اونی که دم در نگهبان بود، حتی اونا رو صدا می زدن و با هم نشکرم که تناول غذا می کردن. یا باز یه چیزی دیگه نقل می کند به این که ایشون هیچ وقت کلام زشتی رو به کسی نگفتن، لا یشتم احدن، هیچ وقت کسی رو حرف بد نزدن یا علیاذ بالله فحش نگفتن. اینها یک مجموعه ایست از رفتارها و اعمالی که یک انسان بزرگ انجام میده و همین باعث میشه که موجب جذابیت بشه. البته در اونجا داره که امام رضا علیه السلام در ماه سه روز روزه میگرفتن، شبها رو برمیخواستن عبادت میکردن، ولی خب مستحضر هستید که بالاخره عبادت های افراد برای یک عده جذابیت داره.
بله.
اون رفتارهای شخصی است که اشخاص انجام میدن و اون باعث جذابیت میشه و همین هم بر شدت محبوبیت حضرت امام رضا علیه السلام افزود و نهایتا این که دشمن بر نتابید و سرانجام ایشون رو به شهادت
رسوند.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای پورذهبی، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و قرار گرفتن ایشون در به هر حال کشور ما ایران و این افتخار که برای ما ایرانی ها هست، یه نوعی بالاخره ما به این افتخار بزرگ میبالیم و خیلی دوست داریم که حالا حضور و وجود حضرت وقتی که در ایران هست به عنوان ولی خدا، به عنوان امام بزرگ، هرگاه که مشرف میشیم به حرم خودمون رو در محضر امام معصوم ببینیم و توی این زیارت هایی که میکنیم واقعا حق امام رو حداقل به اون اندازه معرفت خودمون که میتونیم به جا بیاریم. توصیه و سفارشتون برای اونهایی که حالا هم این شبها و روزها در حرم هستند و یا اینکه انشاءالله توفیق زیارت میخواد نصیبشون بشه این هست که با چه ادب و آداب خاصی وارد حرم بشن و چه چیزی رو ما حالا علاوه بر اون خواسته ها و حاجات دنیای خودمون، چه چیزی رو بهتر هست که از محضر امام مهربانی مثل امام رضا علیه السلام درخواست بکنیم؟
بله، این که فرمودید مستحضر هستید، این مضمون یکی از زیارت هاییست که از امام رضا علیه السلام ما داریم که اشهد و انک تشهد و مقامی و ترد و سلامی.
بله.
من شهادت میدم که شما از جایگاه من و موقعیت من با خبرید و سلام مرا جواب میدهید. این دیگه جز زیارت حضرت هست. ببینید کسانی که انشالله توفیق دارن و ما هم ازشون التماس دعا داریم، اگر مشرف میشوند نکته اول مراقبه است، یعنی توجه به مقام معصوم علیه السلام هست. همیشه خودشون رو در محضر حضور ایشون ببینن و اینکه ایشون نظاره‌گر است و از حال و روز افراد و منویات اشخاص مطلع، از حواسش پرت نشه و مشغول کار دیگری نشود. خب آدم میبینه بعضی موقع اکثر وقت رو افراد به عکس گرفتن یا یک تلاشی کردن برای رسیدن به حرم و ظریف ساعتی رو میگذرونن و به همین رو کفایت میکنن. البته از اهل بیت اسمت و طهارت کمترین هم پذیرفته است، حالا هر کس به اندازه نیتش بهره برداری میکنه. مطلب دیگر این هستش که بالاخره در اونجا انسان بهترین کار این هستش که توجه به مقام معصوم کنه با زیارت هایی که وارد شد. خب زیارت مخصوص حضرت علی بن موسی رضا علیهم السلام هستش که بسیار شایسته است و دلچسب هست اون زیارت رو بخونن. بعدش خب دو رکعت نماز هست که رکعت اول سوره یاسین است، رکعت دوم سوره الرحمن. وقت میگذارن و تلاش میکنن که این اعمال رو انجام بدن. خدا رحمت کنه مرحوم آجای مشتری رو میفرمودن که اعمال رو نوبر کنید، هرچند که ممکنه برای بعضی ها زمان بر باشه و سخت باشه. بعد از نماز یاسین و الرحمن خب یک دعای بسیار شریفی هست که دعای بعد از زیارت که خیلی از اهل بیت ما، خصوصا مثلا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، این دعا رو دارن. مثلا اون دو امام بزرگوار زیارت دعای صفوان رو دارن که معروف به دعای علقمه است در مفاتیح الجنان، و خود امام رضا علیه السلام دعایی رو دارن که بعد از و مناجاتی از صورت پروردگار متعال بعد از زیارت امام رضا علیه السلام. خب زیارت امین الله خیلی وارده.
بله.
عرض کنم که زیارت جامعه هست. و یکی دو تا نکته دیگه من از بعضی از معلمینم و اساتیدم یاد گرفتم. اونها میفرمودن که وقتی که داخل حرم میشوید و اولین زیارت و سلام رو میدید، این رو از طرف امام زمان علیه السلام بدهید.
درست.
که ایشون بالاخره ولی حی و حاضر ماست و این زیارت که از طرف ایشون هست خب قاعدتا بر نمیگرده، به خاطر اینکه نیت ایشون داره انجام میشه. حالا بعضی ها هم هست از طرف حضرت معصومه سلام الله علیها هم این زیارت انجام میدن، یا از طرف امام جواد و حضرت موسی جعفر علیهم السلام. و بسیار هم وارد شده که نماز جعفر طیار داخل حرم خونده بشه. نهایت تمام این اعمال هستش که انسان در موقع زیارت تقرب پروردگار متعال پیدا بکنه.
بله.
حالی پیدا کنه، معنویتی پیدا بکنه، توجه به معصوم داشته باشه و از زیارت بهره وافری ببره. درخواست ها هم درخواست های مادی که معمولا هست، اما چه خوب است که انسان درخواست های معنوی بکنه، عاقبت به خیری خودش و اطرافیانش، خانوادش، همکارانش، موفقیت در کار، انشالله اخلاق شایسته محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بهش عنایت بکنه، از خداوند متعال بخواد به حق علی بن صلی الله علیه و سلم که اهل سحرخیزی باشه، اهل نماز شب بشه. اینها دعای با معنویتی است که هر شخصی که در این اماکن مقدسه وارد میشوند از پروردگار متعال بخوان. انشالله تعالی خداوند با عنایت ویژه بهش توجه خواهد کرد و در خدمت شما.
خواهش میکنم. بسیار استفاده کردیم جناب حجت الاسلام و المسلمین پور ذهبی، هم از توصیه هاتون و هم این که انشاءالله این بار که مشرف میشیم با توجه بیشتر به امام و ولی خدا که در محضرش میریم و زیارتش میکنیم بتونیم یه زیارت با معرفت داشته باشیم. انشاءالله که به زودی نصیب و روزی شما باشه. پابوسی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام برای ما و شنونده های عزیز هم دعا بفرمایید.
التماس دعا. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
زندگی سیاسی امام رضا علیه السلام پس از ولایت عهدی. همانطور که در کتاب‌های معتبر تاریخی ثبت شده، پس از هارون الرشید و واگذاری خلافت و حاکمیت به فرزندش امین محمد ابن هارون، درگیری شدید میان مأمون فرزند دیگر هارون الرشید و امین بر سر موضوع خلافت شروع شد و حدود 5 سال این درگیری‌ها ادامه پیدا کرد. در طول این مدت شورش‌های پی در پی و گسترده‌ای از سوی علویان در شهرهای مکه، یمن، فارس، اهواز و مدائن به هدف نابودی حکومت عباسیان انجام می‌گرفت. سرانجام مأمون در ظاهر پیروز شده و به حکومت و خلافت رسید. ولی می‌دانست که 3 گروه در جامعه حکومت او را تهدید می‌کنند. 1. خیشاوندان خودش و بسیاری از عباسیانی که طرفدار امین بودند. 2. اعراب. 3. علویان. به خصوص با توجه به شورش‌های گسترده‌ای که علویان در مناطق مختلف به راه انداخته بودند، همواره حکومت او از سوی علویان به طور جدی تهدید می‌شد. از این رو به این نتیجه رسید که باید برای رهایی از خطرات و تهدیدهای داخلی نقشه‌ای را عملی کرده و دست به کاری بزند که دستاورد آن این امور باشد: 1. شورش‌های علویان را فرو نشاند. 2. از علویان نوعی مهر تأیید برای حکومت خود بگیرد. 3. از محبت و احترامی که اکثر مردم و به خصوص علویان به امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام داشتند و در حال افزونی بود بکاهد و علویان به ویژه امام هشتم علیه السلام را از چشم مردم بیاندازد. 4. اعتماد اعراب را به خودش جلب کند. 5. اعتماد ایرانیان و به خصوص اهل خراسان را که به شدت علاقمند به اهل بیت علیهم السلام بودند به دست آورد. 6. عباسیان و طرفدارانش را راضی نگه دارد. 7. حکومت خود را از یک خطر جدی، یعنی برخورد فیزیکی و مسلحانه‌ای که شخصیت بزرگ و با نفوذ امام هشتم علیه السلام بر عهده گرفته بود، در امان بدارد. در این راستا مأمون راه‌های مختلف و نقشه‌ها و توطئه‌های گوناگونی را در ذهن خود مرور کرد و با زیرکی و هوشیاری فوق‌العاده‌ای بهترین و سالم‌ترین راه را انتخاب کرد، یعنی اظهار دوستی و هواخواهی و ارادت تام به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان او و گرفتن بیعت از مردم برای ولیعهدی امام رضا علیه السلام و خلافت آن حضرت پس از خود. لذا نامه‌ای را مأمون به امام هشتم علیه السلام نوشت و آن حضرت را برای آمدن به خراسان دعوت کرد. امام علیه السلام به دلیل‌های متعددی از رفتن ممانعت می‌کرد. مأمون به نامه‌نگاری و دعوت از آن حضرت به طور پی در پی ادامه داد و امام احساس کرد چاره‌ای جز پذیرش این سفر ندارد. لذا سفر به خراسان را پذیرفت. مأمون دستور داده بود امام علیه السلام را از مسیرهایی مانند کوفه و قم که ارادتمندان اهل بیت علیه السلام در آنجا بیشتر بودند عبور ندهند، بلکه از مسیر بصره، اهواز و فارس منتقل کنند. و این نشان می‌دهد که اوضاع سیاسی به گونه‌ای بود که مأمون مطمئن نبود قبل از رسیدن امام به مرو انقلاب بزرگی توسط امام علیه السلام و یارانش در جهت براندازی حکومت او صورت نگیرد. امام علیه السلام به مرو آمدند و در آنجا مأمون ابتدا پیشنهاد خلافت را به امام داد و گفت من می‌خواهم خود را از خلافت عزل کرده و خلافت را به تو بسپارم. امام علیه السلام در جواب فرمودند اگر این خلافت از آن توست، پس تو حق نداری این جامه خدایی را از تن خود بیرون آورده و بر قامت شخص دیگری بپوشی، و اگر خلافت مال تو نیست، چگونه چیزی را که حق تو نیست به من میبخشی؟ مأمون به امام علیه السلام گفت باید این موضوع را بپذیری، ولی امام نپذیرفت و این پیشنهاد و اصرار مأمون حدود 2 ماه ادامه پیدا کرد و امام علیه السلام آن را به دلایلی که در مقطع دیگری باید بررسی شود نپذیرفت. مأمون که از پذیرش خلافت توسط امام علی ابن موسی رضا علیه السلام مأیوس شده بود و عملی شدن نقشه خود را از این طریق ممکن ندید، پیشنهاد ولایت عهدی امام رضا علیه السلام را مطرح کرد. اینجا نیز امام علیه السلام ولیعهدی را نپذیرفت، ولی مأمون امام رضا علیه السلام را تهدید به قتل در صورت نپذیرفتن این امر کرد. لذا امام علیه السلام به ناچار ولایت عهدی را پذیرفت. خود امام علیه السلام می‌فرماید: قد علم الله کراهتی لذلک، خدا می‌داند من به این امر راضی نبودم. وقتی خودم را میان قبول ولایت عهدی و کشته شدن دیدم، آن را پذیرفتم. در واقع امام هشتم علیه السلام ناچار بود یکی از دو راه را برگزیند: یک، ولایت عهدی را نپذیرد و کشته شود و این راه نتیجه اش هدر رفتن خون آن حضرت و کشته شدن هزاران ارادتمند آن حضرت پس از او بود، چون اگر مأمون خود را ناچار از کشتن امام می دید و این کار را می کرد، از ریختن خون سایر افراد هیچ باکی نداشت و خطرات آن را هم می پذیرفت، چون خطرش بیشتر از عملی شدن نقشه و توطئه اش نبود. دو، ولایت عهدی را بپذیرد و با نفوذ در ارکان حکومت و اتخاذ مواضع سنجیده علاوه بر نشر معارف اسلامی و دفع شبهات دینی، در جهت سست کردن پایه‌های حکومت مأمون گام به گام جلو برود، و این راه به طور قطع بهتر از راه قبلی بود. لذا امام ولایت عهدی را در رمضان سال 201 هجری پذیرفت و از نظر سیاسی مواضعی را اتخاذ کرد که نتیجهش خونسا شدن نقشه مأمون در رسیدن به اهدافش بود. موضع سیاسی امام رضا علیه السلام در مقام ولایت عهدی. امام رضا علیه السلام که خود را در پذیرش مقام ولایت عهدی ناگزیر می‌بیند و از طرفی متوجه توطئه مأمون نیز می‌شود، سعی می‌کند این موضوع را به فرصتی برای ترویج شعائر الهی و دفاع از عقاید اسلامی در حد وسیع و ممانعت از اجرایی شدن توطئه مأمون و تلاشی در جهت خونسا کردن نقشه‌های او تبدیل کند. لذا می‌بینیم در پی پذیرش دعوت مأمون از آن حضرت برای سفر به خراسان، مواضعی را اتخاذ می‌کند که حاکی از یک برنامه خردمندانه و دقیق سیاسی از طرف امام در جهت خونسا کردن توطئه مأمون است. در اینجا به موضع‌گیری‌های امام علیه السلام پس از به حکومت رسیدن مأمون به طور فشرده اشاره می‌کند: یک، اظهار بی‌رغبتی برای سفر به خراسان. امام علیه السلام از دعوت مأمون برای سفر به خراسان استقبال نمی کند و مأمون در دعوت خود طوری پافشاری می کند که همه می فهمند مأمون از دعوت او دست نخواهد کشید تا امام رضا علیه السلام بپذیرد. با اتخاذ این موضع همه مردم به خصوص علویان می فهمند که این سفر با رضایت امام انجام نگرفته و مهر تأیید برای حکومت مأمون نیست. لذا اولین گام در جهت خونسا شدن نقشه مأمون که گفته بود امام رضا علیه السلام را ولی عهد کردم تا او به حکومت و خلافت ما اعتراف نماید، برداشته شد. دو، طرح مسئله امامت و ولایت در نیشابور. در نیشابور در جمع هزاران مسلمان مشتاق دیدار امام رضا علیه السلام و صدها دانشمند اسلامی، مسئله ای را مطرح می کند که نقطه مقابل خلافت و حکومت تمام امویان و عباسیان و خلفای دیگر است. آن حضرت در این کنگره عظیم از نماز و روزه و مسائل فرعی دین سخن به میان نمی آورد، بلکه آنها را با رابطه عمیق میان مسئله ولایت و امامت و مسئله توحید و تصدیق به یگانگی خداوند آشنا می سازد و حدیث سلسله الذهب را که در گذشته بیان شد مطرح می نماید و می فرماید تصدیق به وحدانیت و یگانگی خداوند دژ محکم و استواری است که افراد را از عذاب الهی در امان می دارد، به شرطهایی که باید رعایت کرد و من از آن شرطها هستم. امام با طرح این مسئله مهم، بیگانگی خلافت و حکومت غیر اهل بیت علیهم السلام با مسئله توحید را از طرفی و ارتباط عمیق میان ولایت و امامت خودش با مسئله توحید را به مسلمانان تفهیم می کند. با این موضع گیری نقشه دیگر مأمون مبنی بر این که امام هشتم علیه السلام مردم را به حمایت از حکومت او دعوت کند خونسا می شود. عدم پذیرش خلافت و ولایت عهدی. امام علیه السلام در مرو پیشنهاد خلافت و ولایت عهدی را نمی پذیرد و در حدی مقاومت می کند که تهدید به قتل می شود. امام علیه السلام با این موضع گیری سیاسی بر همگان ثابت می کند که هیچ طمعی به ولایت عهدی و خلافت این چنینی ندارد و نه تنها افتخاری برای خود نمی داند، بلکه آن را مخالف با زهد معرفی می کند. و این چنین نقشه دیگر مأمون مبنی بر طمع ورزی اهل بیت علیهم السلام به حکومت بر مردم و فاصله گرفتن امام هشتم علیه السلام از زهد در دنیا نیز خونسا می شود.
یک بار دیگه تسلیت ما رو بپذیرید به مناسبت شهادت حضرت امام رضا علیه السلام و امروز که روز آخر ماه صفر هست، انشاءالله بتونیم با شرکت در مجالس عزای حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مزد دو ماه عزاداری رو از محضر این امام مهربان بگیریم. از شما عزیزان شنونده خواسته بودیم که به ما بفرمایید اگر خودتون رو در مقابل گنبد امام رضا و داخل حرم تصور می کردید و روبروی گنبد، چه حرفهایی رو با امام رضا علیه السلام می زدید؟ جناب آقای راز از زاهدان، امیدواریم که به لطف امام رضا و آنچه در قلبتون گذشته و به زبانتون آمده و اینکه گفتید دستتون خالیه و آبروتون در خطر، خود امام رضا علیه السلام در امروز دستگیر شما باشه. آقای سعید از کرمان، برای خودتون و خانوادتون آرزوی صحت و سلامتی داریم و انشاءالله به زودی عافیت نصیب شما باشه و سلامتیتون رو کامل به دست بیارید و بتونید زائر امام رضا علیه السلام باشید. آقای وفاییان برای ما این پیام رو فرستادن: ای حضرت سلطان، بنگر حال این گدا را، از من بخر این اشک و این ناله و بکارا، پر می کشد این دل به هوای حرمت، دستان تهی من و لطف و کرمت. انشاءالله که به زودی شما هم زائر حرم امام رضا علیه السلام باشید. بله، آرام آرام به دقایق پایانی برنامه امروز آیین سفر میرسیم. امروز روز شهادت امام رضا علیه السلام هست و همه ما قلب هامون رو روانه مشهد میکنیم و دست نیازمون رو به سمت اون امام مهربانی میاریم که بارها بهش عرضه داشتیم در عمر خیش جز تو پناهی نداشتم. انشاءالله بتونیم همیشه و هر بار که مشرف میشیم با معرفت حضرت رو زیارت بکنیم و حواسمون باشه گاهی اوقات هم فقط به خاطر زیارت و دیدن گل روی حضرت به حرم بریم و گاهی وقتا هم فراموش کنیم خواسته هامون رو، فقط خواسته دلمون دیدن خود حضرت و زیارت خود امام رضا جان باشه. به سویت آمده ام جذبه ای نهان با من، چه کرده ای مگر ای شور ناگهان با من. به مشهد آمده ام نبز شاعر خیز، کمیت و دعبل و حسان دوان دوان با من. به پیشت آمده ام با لبان مضمون ساز، کلیم و صائب و بیدل نقار خان با من. نه من به پای زیارت دویدم تنها، که رو به توست زمین با من و زمان با من. من از زمین محبت به سویت آمدم، اگرچه در سفر توست آسمان با من. من ایستادم اینک میان حیرت خلق، جهانیان همه انگشت بر دهان با من. من ایستادم اینجا میان گوهرشاد، تنین لحظه گلدسته و اذان با من. درود ای نفست روح بخش سینه ما، سلام زامن نام تو بی امان با من. ببین بدون تو و سفره ولایت تو، چه کرده است غم آب رو و نان با من. درود حس شفاعت مرا ببر با خود، سلام حال زیارت کمی بمان با من. سفر تمام شد و در کنار سفره صبح، نشستم من و یک داغ بینشان با من. به پایان برنامه امروز آیین سفر رسیدیم. امیدوارم همه عزاداری هاتون طی این دو ماه مورد قبول خدای مهربان و امام حسین علیه السلام و امام رضا علیه السلام قرار گرفته باشه. در این شب و روزها اگر روزه مشرف شدید، حتما برای ما هم دعا کنید. ما هم دعاگوی شما عزیزان هستیم. در پناه خدای مهربان باشید. خدا حافظ.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
راديو نمايش، پرمیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
گواه یاقوت. نویسنده هدی مهربان،